ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید رژیم بشار اسد توافقش با طرح صلح کوفی انان را نقض کرده است. انتخابات پارلمانی در میانمار برمه سابق برگزار شد. و شورشیان توارق در مالی اعلام کردند که به کنترل کامل شمال این کشور نزدیک می شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید رژیم بشار اسد ظاهراً به برقراری صلح علاقه ای ندارد. خانم کلینتون روز یکشنبه در نشست موسوم به دوستان سوریه در استانبول گفت حدود یک هفته از موافقت سوریه با طرح صلح کوفی انان می‌گذرد، اما رژیم بشار اسد همچنان به فهرست طولانی بدقولی‌هایش اضافه می‌کند. هیلاری کلینتون همچنین در این کنفرانس اعلام کرد که آمریکا تجهیزات ارتباطی در اختیار مخالفان حکومت سوریه قرار خواهد داد. انتخابات میان دوره پارلمان میانمار برمه سابق امروز در این کشور برگزار شد. بنابر گزارش‌های اولیه، آن سان سوچی رهبر دموکراسی خوان این کشور که سالها در بازداشت خانگی بود، در این انتخابات به پیروزی رسیده و به پارلمان راه یافته است. انتخابات روز یکشنبه برای تعیین تکلیف 45 کرسی از مجموع 664 کرسی پارلمان برمه برگزار شد و از حزب خانم سوچی 44 نامزد در این انتخابات شرکت کردند. اتحادیه اروپا گفته است در صورت برگزاری مناسب این انتخابات در تحریم‌های این اتحادیه علیه میانمار بازنگری خواهد شد. شورشیان توارق دو روز پس از تصرف شهر مهم گاو در شمال مالی اعلام کردند که شهر تیمبوکتو را نیز محاصره کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در صورت ورود شورشیان به این شهر، آنها به خواسته خود برای خودمختاری شمال مالی نزدیک می شوند. گروه توارق روز شنبه خبر داده بودند که کنترل کامل گاو، شهر اصلی شمال مالی، را در اختیار گرفته است. انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت اوروزگان در جنوب افغانستان شامگاه شنبه به کشته شدن دو مسئول محلی و یک مأمور پلیس انجامید. گلاب خان، یکی از مسئولان امنیتی اوروزگان، به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت خودروی حامل چند تن از اعضای شورای محلی شب گذشته با یک مین برخورد کرد که بر اساس آن دو تن از اعضای شورا و یک مأمور پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی بارها مسئولان محلی را هدف حمله قرار دادند. حزب اخوان المسلمین مصر به رغم اعلام قبلیش برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد معرفی کرد. محمد خیرات شاطر که به عنوان نامزد اخوان المسلمین برای اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر در دوران پس از حسنی مبارک معرفی شده، بازرگانی ثروتمند است و نایب رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین است. حزب آزادی و عدالت در انتخابات پارلمانی بیشترین تعداد کرسی‌ها را در مجلس مصر به دست آورد. مخالفان حکومت روسیه میگویند در پی حمله پلیس به تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی مسکو و سنت پترزبورگ در روز شنبه حدود 100 تن از معترضین بازداشت شدند. در میدان پوشکین مسکو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. تظاهرکنندگان به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2011 و نیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته که ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد پیروزان اعلام شد اعتراض دارند. و در اینجا از شما دعوت میکنم که شنوندگی برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی را. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع میکنیم با خبرهایی از زندانیان سیاسی. همونطور که میدونید در ایام نوروز تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند به مرخصی نوروزی بیان و چند روزی رو در کنار خانواده هاشون باشن. افرادی همچون مهدی محمودیان عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در این مدت 2.5 سالی که از زندانی شدنش میگذره این اولین باره که به مرخصی اومده و احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی که چند روز پیش به مرخصی اومد. ابوالفضل قدیانی و مسعود سپهر از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، احمد میری عضو جبهه مشارکت، حمیدرضا خادم از اعضای جبهه ملی ایران، مسعود پدرام از فعالان ملی مذهبی و علی اکبر محمدزاده فعال دانشجویی هم افرادی هستند که نوروز امسال چند روزی با خانواده هاشون بودن. اما در این میان شمار زیادی از زندانیان سیاسی موفق نشدن از مرخصی استفاده کنند و نوروزشون پشت میله های زندان گذشت. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و نسرین ستوده وکلای دادگستری و بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی و علی ملیحی روزنامه نگاران زندانی از آن جملند. از میان فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی هم تنها چند نفر تونستن از مرخصی نوروزی استفاده کنن. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگه.
از جمع زندانیان ملی مذهبی هم از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران، آقای مهندس فرید طاهری و آقای مهندس عماد بهاور و مهندس خسرو دلیرسانی، علارغم اینکه سومین بهار هستش که در زندان هستن، هیچ کدام امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان. آقای مهندس محققی و مهندس امیر خرم از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هم امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان و همینطور آقای مهندس محمد توسلی و آقای دکتر علیرضا رجایی از اعضای ارشد نهضت آزادی و ملی مذهبی و البته آقای دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند و تنها دو نفر از فعالان ملی مذهبی موفق شدن که مرخصی بگیرن، از جمله آقای دکتر مسعود پدرام و آقای دکتر احمد زیدآبادی. آقای کیوان صمیمی هم که همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند.
محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت و فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به گفته خانواده هاشون قرار بود که تنها به مدت 10 ساعت به صورت تحت الحبس به مرخصی بیان، اما قبول نکردن و به زندان بازگشتن. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی:
ما اون روند عادی رو برای درخواست و اینها اصلا نداریم. یه وقت مثلا خود واژه‌های پرونده و ایناشون پیگیری میکنن، بعضیشون هم رفتارهای بهتری دارن، خودشون تلاش میکنن مثلا که ایشونو یا اون دوستای دیگه که دست سپاه هستن رو به مرخصی یا ملاقات حضوری حتی برشون فراهم کنن. اینه که ما در واقع درخواستی نداشتیم و نمیتونستیم هم پیگیری داشته باشیم. دو شب پیش من خبردار شدم که چون تهرانم نیستم، دو شب پیش به من زنگ زدن که شما برید خونه صبح برگردید، که ایشونو آقای میردامادی رو در واقع آوردن که به مدت 10 ساعت بیان مرخصی. من گفتم آخه 10 ساعت اصلا معنی نداره، اینا میخوان منتش سر ما بمونه یا با 10 ساعت چی کار میشه کرد؟ من بلندشم از شهرستان بیام برگردم. و حتی به همسرم گفتم که تا زمانی که بچه های دیگه مثل عماد بهاور، نمیدونم علی جمالی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، تمام اینایی که اصلا از مرخصی نتونستن استفاده کنن، ما تحمل میکنیم، اما امسال برای سومین سال خود مسئولین دست زن و بچه هاتون رو میگیرید میرید این طرف اون طرف. فکر نمیکنید که اینا هم آدم هن، اینا هم بچه دارن. من نمیدونم اینو فکر نمیکنن که آخه چی دارن به سر این مملکت میارن. ما 30 خورده سال سنگ همین نظام رو به سینه زدیم، بعد جوانای ما چی باید جواب اینا رو بدیم که از همین نظام باید بخوریم که سالیان سال ازش دفاع کردیم؟
هفته پیش سازمان عفو بین الملل برای لغو 2 حکم اعدام در ایران بیانیه هایی صادر کرد. لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری و حبیب الله گلپریپور. عبدالرضا قنبری معلم 44 ساله‌ای که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به اجرای احکام رفته. آقای قنبری عاشورای سال 88 بازداشت شد، اما چند روز بعد به گفته خانواده‌اش به محاربه از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام متهم و به اعدام محکوم شد. حبیب الله گلپریپور هم زندانی کرد محکوم به اعدامیه که به گفته عفو بین الملل چند روز پیش از زندان ارومیه به زندان سمنان منتقل شده و در خطر اعدام قرار داره. او که از 2.5 سال پیش زندانیه به تبلیغ علیه نظام متهم شده و حکم اعدامش به دایره اجرای احکام رفته. پیمان عارف از اعضای جبهه ملی هم برای چندمین بار در اسفند ماه سال 90 بازداشت شد. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد و 6 ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شده بود. سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف از علت این بازداشت اخیر میگه و آخرین وضعیت پرونده همسرش.
در واقع شکایت شخصی از پیمان این سری شده. بعد از مصاحبه های اجرای حکم شلاقش، پیمان مصاحبه ای داشت از نحوه اجرای حکم شلاق. مسئول دادسرای اوین که در واقع مسئول اجرای این حکم شلاق بوده، رفت از پیمان شکایت شخص کرده که چرا در مصاحبه به نحوه اجرای حکم اعتراض کردید. این سری این اتهام به پیمان تقدیم شد و همون روز 24 اسفند بعد از ظهر کفالت 5 میلیونی برای پیمان صادر شد که بلافاصله ما اقدام کردیم. ولی من وقتی بازگشتم خونه که منتظر بودم پیمان برگرده، با من تماس گرفتن و گفتن که دستور دادن آزادش نکنید. حالا به چه عنوانی شب عید نمیدونم دلیلش واقعا چی است.
بختیار راسخی، فرین راسخی و فرهناز نعیمی 3 شهروند بهایی ساکن کرمان که از حدود 3 ماه پیش در جریان مراسمی مربوط به آیین بهایی بازداشت شدند، به گفته خانواده‌شون هنوز نه تفهیم اتهام شدن نه دادگاهی براشون تشکیل شده. روژین راسخی فرزند دیگر این خانواده که ساکن کاناداست در این باره بیشتر میگه.
اتهام خاصی که بهشون تفهیم نشده. آخرین اخباری که ازشون داریم، متاسفانه مادرم 2 هفته قبل از عید دچار مریضی و خونریزی شدید روده شدن، منتها به هیچ وجه اجازه دکتر بهشون داده نشد و مورد معالجه قرار نگرفتن. و بعد هم از اون زمان، از 3-4 روز قبل از عید، تماس دیگه اصلا با مادرم و خواهرم نبوده و دیروز متوجه شدیم که مادرم و خواهرم ممنوع ملاقات شدن. پدرم هم که الان حدود 2 ماه هست که ما اصلا ازشون خبر نداریم، تا یک ملاقات 5 دقیقه‌ای که خواهرم با ایشون داشتن، خیلی وضعیت جسمانی بدی داشتن، زرد شده بودن. در تمام مراجعاتی که به اداره اطلاعات و مقامات قضایی شده، کلا که هیچ جواب قانع کننده ای نه به خود ما دادن و نه هیچ توضیحی در مورد اینکه اتهامشون چی هست، و حتی به وکیل اجازه بررسی پرونده رو ندادن و ذکر کردن که پرونده محرمانه است. الان عزیزان بنده، پدرم بختیار راسخی، مادرم فرهناز نعیمی و خواهرم فرین راسخی، بلا تکلیف 80 روز هست که در بازداشت بدون هیچ تفهیم اتهام رسمی، بدون هیچ دادگاهی و یا مراحل قانونی در بازداشتگاه تحت نظارت اداره اطلاعات هستند.
هفته پیش سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه‌اش درباره صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف در سال گذشته میلادی رو منتشر کرد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که ایران از نظر شمار اعدام‌ها در رتبه 2 جهانی قرار داره. در گزارش عفو بین الملل اومده شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته و دست کم 360 نفر در سال 2011 میلادی در ایران اعدام شدند که اتهام‌های حدود 2/3 در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده. بر اساس این گزارش تعداد 7 نفر از اعدام شدگان سال گذشته در ایران کسانی بودند که در سنین نوجوانی و زیر سن قانونی 18 سال مرتکب جرم شده بودند. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، معتقد آمار اعدام در ایران بیش از این 360 نفر بوده، اما از اونجایی که حکومت ایران در این باره به طور کامل اطلاع رسانی نمی کنه، نمیشه در این باره به طور قطعی اظهار نظر کرد.
باید بگیم که مربوط به سال گذشته تحت این آرامش نمایی یه تعداد اعدام‌ها در کشور 2 بار بالاتر رفت، حداقل بیشتر از 360 نفر، ولی همه اونا که محتملاً اعدام شدن اونا بیشتر از 600 میشه که ما نمیتونیم بعضی ازشون تایید کنیم، البته چون دولت ایران این ارقام را منتشر نمی کنند.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
موسیقی.